بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث الفاظ، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه 1384 مطابق با 22 محرم الحرام 1427.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از بیاناتی که روز گذشته اشاره کردیم در رابطه با اینکه استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا گفتیم نمیشه، مشکل ما سر قضیه لحاظ بود. گفتیم که لفظ واحد رو انسان نمیتونه دو مرتبه لحاظ عالی بکنه و این امکان نداره، جمع بین لحاظین عالیه. از این بیان ما روشن میشه پس فرمایشی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در محاضرات ایشون دارن از صفحه 206 تا صفحه 208. اون تا حال من دیگه خلاصه کردم. خب ایشون شالا قلم روانی دارن، دو نویسنده شون قلم روانی داره، مفصل خیلی باز میکنه مطلب رو، مثلا طولانی کرد، ولی خب ما مختصرش کردیم، ما لب به مطلبشون گفتیم را بعد اشکال کردیم. ایشون در بیاناتشون اینجوری داره، اولا و ثانیه رو به این صورت بیان کردن در جواب از مرحوم آقای آخون صاحب کفایه خواست جواب بده و آیانی که نظریه ایشون داشته، ایشون فرمودن این که چه اشکالی دارد جمع بین لحاظین استقلالیین. فرمودن جمع بین لحاظین استقلالیین هیچ ایرادی نداره. چطور؟ میگه برای که ما میبینیم در باب حکم، در باب اذعان به تصدیق جمع بین لحاظین عالیین میشه. چرا؟ برای که این نفس انسان که واحده، نفس انسان باید موضوع رو ببینه بل استقلال، محمول رو هم ببینه بل استقلال و این دوتا رو به هم بار کنه. میبینیم هر دو لحاظ استقلالی در نفس انسان جمعه، هم لحاظ موضوع رو داره هم لحاظ محمول رو داره و هر دو لحاظ استقلالی میکنه و حکم برش بار. یعنی چون قدرتی رو این نفس داره که جمع کنه در یک مکان واحد، در یک مرکز دو لحاظ استقلالی جمع کنه، لحاظ موضوع به معنی، لحاظ محمود به معنی و محمود بار میکنه این لحاظ و اون لحاظ دیگر. یه قدرت داره. چرا داره؟ یه برای که لسعت نفس و احاطته ها علاحاظه، برای که نفس سعه داره، نفس انسان صفحه نفس انسان یک وسعتی داره و احاطه عجیبی داره به موضوعات، چون گسترده است احاطه، همه این را در خودش جا میده. دقت فرمون چی میگن؟ میگه لسعت نفس و احاطته ها علاحاظه. میگه پس این نفس یک قدرت اینجوری داره. شما دیگه جمع بین لحاظه، جمع بین لحاظه خیلی گندهش کردید. این اولا. و ثانیا این که ما از جای دیگه باز وارد میشیم، میبینیم انسانی رو خدا جوری آفریده، جوری آفریده است که قدرت داره ادراک رو به تعدد به دست بیاره، قدرت تعدد ادراک داره. در همین نفس انسان گاهی نگاه میکنی تعدد ادراک درش هست. مثلا زبان حرف میزنی اما دست هم داره کار میکنه، در همون لحظه هم زبان سخن میگه هم دست صنعت کار میکنه. ببینی طرف داره پیشماره رو صفر میکنه، حرف هم با شما میزنی، در حالی که هر دوی اینها توجه نفس میخواد، هم سخن گفتن توجه میخواد هم فعلیت توجه میخواد. درسته؟ هر دو رو این نفس در یک زمان در خودش جا میده. این مرحله در نفس هست که یا این در تعدد ادراک میبینیم هر دو رو نفس در یک زمان در خودش جمع میکنه. این خدای همچین موجودی رو آفریده. وقتی ما میبینیم همچین چیزی هست، پس چه اشکالی داره که ما یک لفظ واحد را برای دو تا معنا بدیم؟ شما نمیداره اشکالی نداره که دقیق فرمون شد میکنم. حالا اینا تازه همه صحبت هاییست که اگر نفس را به معنای آیون میکنن که مرآت و فلان و فلان میگیرن، و اما اگر بیایید حرف مرا بزنید، اگر قول مرا قبول کنید، مسلک مرا بپذیرید که من قائل به تعهد بودم، گفتم باب وز باب تعهد است، تعهد نفسانی بین متکلم و بین مخاطبی، من از باب تعهد آمدم. اگه باب تعهد رو بگیرید که بنده پیموده بودم، مروای خون میفهمد این که دیگه خیلی راحته، این که دیگه هیچ محضوری نداره. چرا؟ چون بنده همچنان که میتونم متعهد بشم که یه لفظی رو برای یک معنا موضوع قرار بدم، بگم هر وقت این لفظ رو گفتم یه معنا ازش برداشت کنید، میتونم متعهد بشم یه لفظ رو برای دوتا معنا. چه فهم میکنه دیگه؟ اگر بناس با تعهد باشه، تعهدش دست من متکلم دیگه، من متکلم تعهد کنم لفظ واحد رو برای معنای واحد یا لفظ واحد رو برای معنی، فرق نمیکنه که. دقیق فرمون چی میگم؟ بنابراین هیچ اشکالی ندارد استعمال لفظ واحد فی اکثر از معنا. و اینم که آقایون اصل مسلم گرفتن به این که گفتن لفظ لحاظ عالی است، معنا لحاظ استقلال، اینم چیزی لا محصل علبه. یه قبلا گفتن که این حرف باطله که لفظ لحاظ عالی درش هست و معنا لحاظ استقلالی درش هست. یه حرف ها چیه؟ یه حرف ها اصلا حرفی اساسی نداره. بنابراین پس هیچ اشکالی ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه انجام بگیره. این فرمایش ایشونه. وجه فساد مسئله از اینجا رو بکنیشه. ایشون یک کمبوتی که اینجا کردن اینی که مسئله لحاظ را بردن معنا، خیال میکنن علما در جهت معنا گیر دارن که میگه که دو لحاظ استقلالی که اشکال نداره با هم جمع بشه. ما نقطه اشکال ما لحاظ استقلالی در معنا نیست که نشه دو تا معنا را به لحاظ استقلالی ببینیم. این شما کسی ایراد نمی کنه. ایراد ما اینه که در خود لحاظ لفظ داریم، در خود لفظ ما چطور دو تا لحاظ جمع کنیم. عمده اینجا گیر داریم ما، نه در دو تا معنایی که ایشون آمدن گفتن هیچ اشکالی نداره که در نفس دو تا لحاظ استقلالی جمع بشه. دوستا ما موضوع معنا نداشتیم، گیری نداشتیم اونجا. این جواب شما راجع به این که نفس قدرت داره هر دو رو در خودش جا بده، این به اعتبار معناست. ما که در معنا گیری نداشتیم، ولذا گفتم لحاظ معنا رو برش کنید. لحاظ لفظ رو چگونه ما بتونیم برای دو تا معنا لحاظش بکنیم، اینه گفتیم قابل جمع است با هم. ولذا ما اشاره کردیم لا فرق در این که در لفظ نمیشه دو تا لحاظ جمع شه، گفتیم چه قائل بشیم به علامت و ذل علامه، چه قائل بشیم به مرآتیت و وجه و ذل فرق بکنیم. ما گفتیم هر دوی اینها این اشکال رو داره. دقیق فرمودید. پس این بیان ایشون به نظر ما تمام نیست. حالا چه به عنوان علامت بگیری که آقایون گفتن، یا بگیم لفظ مرآت برای معناست که کما هو الحق، ما هم بگیم لفظ مرآت نه علامت باشه. لفظ وسیله دیدن معناست، نه صرف علامت گذاری باشه که بعضی ها میگن. خب حالا به هر تقدیر را یه علامت بگیرید یا مرآت بگیرید، به هر تقدیر ما گفتیم لحاظ لفظ قابل امکانش جمع میشه. پس بنابراین این مطلب رو شون کملوتی کردن که لحاظ رو بردن سر معنا. کما این که در مثالی هم که ایشون زدن راجع ممثل علی، اونجا هم محل بحثه که فرمودن آدم میتونه گاهی هم حرف بزنه هم در ذهن دستش هم کار بکنه، اونم که قابل اشکاله. چرا؟ اونجا توجه نفس نسبت به این دوتا به تعاقبه، نه معیلیت باشه. منطقه عباس که نفس سرعت انتقال داره زود انتقال پیدا میکنه، آدم خیال میکنه هر دو در آن واحد، نه. اونجا در تکلم و در یک دو توجهه، یک توجهی میخوره به تکلم، یک توجهی به دست. اینا از راه تعاقب در مدن منطقه به سرعت انتقال، چون سریع انتقال میشه در همون لحظه ها نگاه میکنی هم توجه به سخنش داره، هم توجه پیدا میکنه به دستش، منطقه به اسرع وقتی کار صورت میگیری. آدم به نظرش میاد که انه این یک لحاظ، لحاظ واحد نیست، یک توجه نیست، دو توجهه، به صورت تعاقبه. و ثانیاً اصلا مسئله توجهش گاهی در اینجا توجه هم نیست، عادته، عادته. یعنی وقتی یه بشر عاده، حتی دیدی گاهی بشر نگاه که تو خواب هم که نگاه میکنه هستش، گاهی مهم میکنه کارهای امیام دست دادن، عادت که میکنه تو خواب دستش بنا میکنه کاری که کارهای بیرادی میکنه. عادت وقتی انسان کرد گاهی نگاه میکنه حرکت ید دیگه رو عادت خودش کار میکنه، دیگه لازم به توجه ندارد. و لذا گاگایی اگه مواظب باشه آدم توجهش به یه نقطه خاصی بشه، میگه رفته 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 دیگه همون که دست دیگه از حرکت وای میسته، میگه ای چون چطوری داری دست آرام میگه من راستش اونجا دیگه متوجه اونجا بودم. این معلوم میکنه که پس ببینید این دست رو حالت عادتی حرکت میکنه، گاهی توجه هم نمیخواد، ولی گاهی هم میگم که اگه توجه پشتش نباشه رفته رفته آرام میگیره، حرکتش کم میشه. پس اینا همه نشانه این است که توجه رو همه دارند و تعاقب در توجه است. منتها گاهی موقع اگر فعلی از انسان به صورت عادت جا افتاد، نفس عادت باعث میشه که حتی بلا توجه هم دیگه میاره، مثل گفتم آدم رو خواب هم کار میکنه. دقت فرمودید؟ اینم پس بنابراین در ممثل علیش هم تازه قابل اشکاله. ثم خب ایشون بگوید رو مبنای ما که تعهد میگوییم هیچ مشکلی نیست. بگیم خب حالا اگر کسی مبنای شما رو نگفت، مبنای قانون رو گفت، مرآتیت رو گفت، مبنا فاسد، قبول، مبنا فاسد. الان بفرمایید بنایش چی؟ جواب بنا رو ندادید. یعنی اگر فرضاً مبنا باطل باشه، مبنایی که لفظ مرآتون للمعنا باطل، چشم، قبول، مبنا باطل، مبنا فاسد، ایرادی نداره. شما مبناتون اینه که تعهد. حالا ما سوال از شما میکنیم، آقایون در موقع جواب دادن گاهی میگن هذا المبنا فاسدون و بنا هم علیه باز جواب میدن. شما رو بنا علیه جواب دادید. مبنا فاسده، این مبنای مرآتیت، به این که لفظ مرآت باشه از برای معنا فاسد و چشم. حالا اگر کسی این مبنا رو قبول کرد، حالا علا فرضی که مبنا رو قبول کنید، چه جوابی دارید؟ از این گفتیم در این مبنا نمیشین دوتا لحاظ رو هم جمع کن، چه جواب شما دارید؟ جواب مرحمت نکردید ما که بله؟ هیچی مبنای متعلق معنا بود، رجوع به خود لحاظ عالی چی نگفت جواب دیگه؟ نه دیگه، اون لحاظ معنایی شد دیگه، از کردم اون که اشکال کردیم که خب نه، اون لحاظ معنا رو گرفت، میخوام یا لحاظ عالی رو چی نگفت؟ من میخوام اینو بگم، نه لحاظ عالی رو نگفت، میخوام بگم جوابشو نبرو لحاظ عالی، میخوام اینو بگم ها، درست اون نقطه توجه رو ما دادیم، ولی که اون تبراجه با عالی چیزی نگفت، جواب چیزی نه، نمیخوام بگم که چیزی گفته، هیچی نفرموده. درستی شدید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ایشون آره آره اون که حالا هر با دیگری حالا مبنا که مبناش واسده راست میگه، حالا بلد فرزن، حالا خیال کنم ما اولیم گفتیم علل مبنا چی جوابی داره که نمیشه یا میشه؟ اینو می‌خواستم جواب بگیرم ازش. نه راست میگی، مبنا فاسده، یا به قول شما اشکالات همه خود به معنا. حالا ما تذکر دادیم، درسته ایشون چیزی نگفتن، ولی علل مبنا چه فسادی داره؟ هیچی نگفت که با منتظر مطلب ایشون هستیم، هیچی نفرمودن. حالا اگر کسی مبنا رو انتخاب کرد، یعنی عالیت رو کمایی که مرحوم آقای آخون میگه. حالا آیا میشه جمع لحاظی نمیشه چیزی نفر بودن ایشون در مقابل که ما از اونجا منطقشون رو بیاریم بیاریم که بله ایرادی نداره جمعشون. پس بنابراین به نظر ما فرمایشیشون هم فرق در جهت نتونسته مسئله ما رو حل کنه. خب حالا اگر قرار شد بیان ما رو اگر پذیرفتید، حالا اگر پذیرفتید که عرض ما رو، اگر نپذیرفتید که خب مبنای خودتون داشته باشید. حالا اگر حقیر حمرمبر پسید ما گفتیم که جمع بین لحاظین عالیه محاله، نمیشه بشه. حالا اگر این معنا رو گفتیم دیگه بحث حقیقت و مجاز جا داره؟ بیا بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز به نظر من دیگه جایی نداره برش دیگه. چرا؟ برای که بحث در حقیقت و مجاز فرق اثبات اصل مسئله است. یعنی اگر اصل مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز شد، حالا که جایز شد باید بریم سراغ این سوال کنیم الحل هو حقیقت و او مجاز. بله این سمطور. اگر ما اصل قضیه رو گفتیم محاله، گفتیم جمع به لحاظن عالیه نمیشه، دیگه جایی بس هست که این به نحو حقیقت یا به نحو مجاز. پس اینم بزرگواری کنی، یادداشت کنی که علا فرض این قبول این مبنا که جمع بین لحاظین عالیه این محالو، دیگه لا یبقا مورد للسؤال که حل هو الاستعمال به نحو الحقیقه او به نحو المجاز، این دیگه براش جایی باقی نمونه. درست شد؟ هازا کله، تمام این بحثایی که تا حالا گفتیم، محضر مبارک آیون، این ادله رو نقد کردیم، جوازن منعن، همه و همه مال مفرد بود، همه اینا مال مفرد بود. یعنی جایی که لفظ و مفرد رو به کار ببریم در اکثر از معنا آیا جایزه؟ یا جایز نیست. حالا بریم سراغ تصنیه و جمع، ببینیم تصنیه و جمع چه حکمی داره. به جای این اگر عینین گفت، دقت داری چی میگم؟ حالا اینجا چی میگم؟ اگر تعبیر عینین کرد، در تصنیه و جمع هم به دو باب تقسیمش کنید. تصنیه و جمع یک بابش را در اسماء الاجناس ببرید، در اسم جنس. تصنیه و جمع اسم الجنس، مثل همین عینی که مثال زدم محضرتون، عین امثال عین، اینا میگن اسم الجنس. یک تصنیه جمع هم در اسماء اعلام داریم، در اعلام مثل زیدین، زیدون، اینا که مال اعلام هاست، مال اسم نام. این دو باب را اصلا جدا بکنید. اما تصنیه و جمع در اسماء الاجناس، آیا لفظ عینین را میشه استعمالش کنیم در اکثر از دو معنا یا نه؟ یعنی اکثر از معنای واحد استعمال در دو معنا میشه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ این هم ما به نظر ما میگیم نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که اینجا معنای این که استعمال در اکثر از این معنا میشه به چه معناست؟ اینه معناش کن بهش گفتش تصنیه. یعنی اگه گفت رأیتو عینه، اگر رأیتو عینه میخواد که در اکثر از معنا به کار بره، باید چند تا عین در نظر گرفته بشه؟ دو تا عین دیگه نباید بگید، باید بگید چهار تا عین. چرا؟ چون علامت تصنیه اینا علامت هاییست که نشان دهنده تعدد متعلقش. هر معنایی که انسان در متعلق در نظر گرفتید، همون معنا رو علامت تصنیه تکررش میگه، تعددش میگه. در علامت جمع تکرر بیشتری میگه، همون معنای مفرد و همون معنای طبیعت ها، اون معنای محفوظ فی المفرد رو علامت تصنیه و جمع تکررش میگه. خب اگر قرار شد در معنای مفرد استعمال لفظ بر اکثر از معنا چی؟ گفتیم محاله، جایز نیست. و اگر جایز نشود، معنیش اینه که تصنیهش هم جایز نباشه. چرا؟ برای که همون معنای مفرد را میخواد در دو تا معنا در نظر میگیره. نمیتونی. اگر گفت رأیت عینه، اگه بخوای خیال کن رأیت عینه یعنی دو تا عین دیدم، دو تا عین می‌بینی که اکثر از معنا نمی‌گه که من دو تا عین دیدم، یعنی دو فرد از عین رو دیدم. این که تصویر معمولیه، استعمال در معنای واحده، در تو معنا نیست. چرا؟ برای که خود عین همون معنای خودش رو داره. درست آجان علامت و تصویر هم میگه دو تا مصداقه، این که ایراد نداره، این که ایراد نداره. استعمال در اکثر معنا نمیشه که استعمال در تو معنای واحده. پس اگر میخوای استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه باید چی کار کنن؟ باید لفظ مفرد عین را معنای دوگونه بگیری و این رو با تثنیه دو برابرش کنیم که چهار تا. پس میشه رأیت و عینین، یعنی چهار تا عین دیدم، که انه عین اولی مفرد را دو تا فرض کردی، دومین عین هم دو تا فرض کردی. این میشه استعمال لفظ اکثر از معنا. اگه این با شما میگیم جایز نیست، همونطور در مفردش قرارش جایز نباشه، وقتی مفرد رو نشه تکسرش بیاری اکثر از معنا، همون مفرد رو تصنیهش هم دیگه فایده نداری. تصنیه میخواد اون چیه به مفرده تکبرش میده، نمیتونه دیگه، چیزی نداره میگیره. دقیقا فرمون چی میگم؟ پس استعمال لفظ در اکثر از معنا اشتباه نشه. در تصنیه به این معناست که دو تا فرد از این بگیم دو تا معنا رو، نه دو تا معنا فرد از این میگیری که این یک معناست، پس باید چهار تا بیایی. از اینجا وارد میشه میگه نه، مراد عوض بدل کنی، میشه بگه رأیت و عینین دو تا عین دیدم، اما عینین رو دو معنا بگیرید، عین و جاریه، عین و باکیه. اگر اینجور معنا کنیم چطوره؟ دو تا فرد از یک طبیعت نگیریم، ما دو تا فرد از دو طبیعت بگیریم. رأیت و عینین، من دو تا عین دیدم، یعنی چه؟ یعنی عین ذهب دیدم، عین فلزه دیدم. این چطور؟ این از باب استعمال در اکثر از معنای؟ نه، بازم میتونی جواب بدی این استعمال در اکثر معنا نشد. چرا؟ برای هر عین معنای واحد خودش به کار رفته، هر عین به معنای واحد خودش به کار رفته. در این که آیا میشه از عینین دو تا معنا گرفت، اون بستگی داره که شما نظرتون در علامت تصنیجان چی باشه. در علم ادبیات، آیا در علم ادبیات شما علامت تصنیجان رو به نظر مبارکتون چی جوریه؟ تکرر از یک معنا لازم دارید یا تکرر از طبیعت و ما یسمى بالعین میخواهید ولو دو تا مصداق باشه؟ کدوم میکردید رو به نظرتون؟ در باب تصنیه ها مثلا میگه عینین رو باید از یک فرد از یه معنا گرفته بشه تا عینین درست بشه در علامت تصنیه. یا اگر علامت تصنیه معناش که المسمى بالعین باشه، من دو تا مصداق و دو تا معنای متفاوت، یکی جاریه یکی باطنی، شما در علامت تصنیه کدوم میگی؟ این نظر مبارک شما. اگر علامت تصنیه و جمع رو بیای بگی همون قسم اوله، اینه از معنای واحد باید دو تا مصداق در نظر بگیرید، تعدد من معنا حقیقت واحده. اگه این باشه پس نمیشه رأیت و عینین دیگه هم ذهب و دیدن فزه میشه، باید رأیت و عینین معنا کنید دو فرد از ذهب. ولی اگر یه دیگه نه فرق نمی کنی رأیت و عینین، یعنی چی دیگه سم مبنه، خب ذهب هم که عینه، فزن که اینو، درسته؟ رأی که اینه در دو تا چیزه دیو سم بوده. خب اگر این اجازه این حقیقتی یا مجازی، بله این حقیقت میشه، این مجاز میشه. چرا مسمى بالعین عوض شد موضوع؟ نگاه کنید المسمى بالعین که ببری مجاز شد، تعبیرش کردی در باب وضع حقیقت و مجاز نباید تعبیر بشه، لفظ باید به معنای ذات خودش بره به کار بره. اگر بنا بشه بیا بگید رأیت و عینه، یعنی دو مصداق از دو فرد، نمی‌دونی از دوره، یعنی دو تا عین که ذهب رو دیدن فزده، میگه چطور دو تا حقیقت رو آوردی؟ میگه چون المسمى بالعین اراده کرده. خب این اراده کردن مسمى بالعین خیلی معنای حقیقته، وضع حقیقیش که این نیست. پس یک مسئله یادتون نره، یک مسئله مبتنی بر اینه که شما اجازه میدید علامت تثنیه و جمع را از دو حقیقت گرفته بشه، اجازه نمیدید. این یه بحث باید در این عدم بیاد. اگه اجازه بدید ایراد نداره. این یکی که از یک طبیعت نگیریم دو تا فرد، دو تا فرد از دو مصداق دو حد داره. این یه. و ثانیاً حالا اگر بنا شد اجازه دادید که از دو حقیقت معنای تثنیه اتخاذ میشه، آیا این تعلیل بالمسمى حقیقتا او مجاز؟ باید بفرمایید مجاز دیگه به نحو حقیقت نیست. آقایی فرمودن شد پس هیچ کدوم این استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، فقط استعمال لفظ در اکثر از معنا کدوم قسمه؟ همون که بگی رأیت و عینین، منظور شما از رأیت عینین دو تا فرد از ذهب، دو تا فرد از فضه. اینه که گفتیم نمیشه. حالا چه من حقیقت اون واحده بگیره چه از دو حقیقت بگیری، اونو گفتیم جایز نیست. این عین مثل مفرد بود، هیچ فرقی نمی‌کنه. پس به حمد الله تثنیه و جمع هم به نظر ما به منظری خود مفرده، هیچ فرقی از جمع نداره. این البته مال اسماء الاعلا، حالا اسماء الاعلا میشه باشه انشاءالله فردا بهتون بگم. دخل الله نعلم علیکم انشاءالله. Thank you.